سلام و صبح بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نگرانی عمیقش را در مورد منکار زنان افغان در سازمان ملل متحد ابراز کرده است. سفارت ژاپن در افغانستان ناوقت دیروز در توییترش نوشت که آقای اوکادا از حکومت طالبان خواسته که این تصمیم خود را پس بگیرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان نیز روز چهارشنبه در توییترش نوشت که سفیر ژاپن گفته که با وصف تفاوت نظر کشورش طرفدار تعامل با مقامات افغان است. اما در توییت سفارت ژاپن به این موضوع اشاره نشده و آمده که سفیر ژاپن بر از سرگیری آموزش دختران افغان هم تاکید کرده. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در 5 ماه اپریل اعلان کرد که حاکمان کنونی افغانستان به سازمان ملل متحد گفتند که یک زن افغان اجازه کار با این سازمان را ندارد. حکومت طالبان در بیانیه در 12 اپریل گفت که ممنوعیت کار زنان افغان در سازمان ملل متحد موضوع ارزش داخلی افغانستان است و نمیخواد مانعی برای سازمان ملل متحد ایجاد کند. این اقدام طالبان برای منع کار زنان با عکس‌العمل‌های تند به همراه شده. حکومت طالبان ادعا می‌کند که در عملیات طالبان یک مرکز گروه دولت اسلامی یا داعش در کابل از بین برده شد و 2 تن کشته شدند. زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش نوشت که نیروهای ویژه طالبان شام دیروز چهارشنبه عملیات را بر مخفیگاه به گفتش علاقات شریر در منطقه کارتیناو واقع در نایه 8 شهر کابل اجرا کردند. گروه داعش در این مورد تبصره‌ای نکرده. حکومت طالبان در این اواخر عملات به گفتش بر مراکز داعش در شمار از ولایات به شمول کابل را تجدید بخشیده. برنامه جهانی غذا یا WFP یک بار دیگر هشدار داد که اگر 800 میلیون دلار را که از جامعه جهانی درخواست کرده به زودی دریافت نکند، نیازمندان در افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. پیش از این اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا نیز از دسترسی نداشتن و بودجه کافی برای کمک رسانی در افغانستان خبر داده بود. و گفته یوچا کمتر از 5% از پول درخواستی سال روان میلادی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را دریافت کرده. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده که اقتصاد شکننده پاکستان در سال روان میلادی تنها 0.5% رشد خواهد کرد. اقتصاد آن کشور در 2022 6% رشد داشته. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول دیروز منتشر شد. در این گزارش 27% تورم در سال 2023 در آن کشور پیش بینی شده است و آمده که بیکاری افزایش خواهد یافت. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده با دنیس شمیهال صدراعظم اوکراین در پنتاگون ملاقات کرد برای بحث در مورد حمایت ایالات متحده از اوکراین در برابر ادامه تهاجم روسیه بر آن کشور. پنتاگون گفته که 2 مقام به روز چهارشنبه دیدند. پت رایدر سخنگوی پنتاگون در بیانیه گفته که آستن و شمیهال در مورد اولویت‌های امنیتی از جمله دفاع هوایی و توپخانه و آموزش نیروهای مسلح اوکراین به بحث پرداختند. این ملاقات در حال صورت گرفت که نیروهای اوکراین به دفاع شهر شرقی باخموت ادامه میدن و برای عملیات بازپسگیری قلمرو اشغال شده از سوی روسیه آماده میشوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. مفرشتن گست و میزبانتان در این برنامه. اما طوره که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه میشنوید که انتظار می رود دیپلماتان بلندپایه چندین کشور امروز در شهر سمرقند ازبکستان در مورد افغانستان گفتگوهایشان را آغاز کنند. از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. در آستانه این نشست چین از حکومت طالبان خواسته که حقوق اساسی تمامی افغانها را تامین کند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
دیپلماتان ارشد چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیه و ازبکستان امروز جلسه 2 روزه‌شان را در مورد افغانستان در شهر تاریخی سمرقند آغاز می کنند. گزارش شده است که حنا ربانی کر وزیر دولت پاکستان در امور خارجی، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و چین گانگ وزیر خارجه چین از کشورهایشان نمایندگی خواهند کرد. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، چهارشنبه در بیانیه گفت که نشست در سمرقند در جهت ایجاد اجماع میان کشورهایی که به گفتش در وضعیت افغانستان مستقیماً دخیلاً کمک می کند. وزارت خارجه چین هم یک روز پیش از این نشست در خبرنامه در کنار تعهد به عدم مداخله در امور داخلی افغانستان تاکید کرده که پیکنگ از یک حکومت میانه رو و معقول در افغانستان حمایت می کند. این وزارت ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست طالبان حقوق اساسی تمامی افغانها را تأمین کند و منافع افغانان و جهان را در نظر گیرد. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اما حاکمان کنونی افغانستان به جز از تاجیکستان تقریباً با تمامی همسایه‌های افغانستان روابط دیپلماتیک برقرار کردند و بسیاری از این کشورها سفارت‌ها یا کنسولگری‌های افغانستان را به طالبان سپردند. اما با وصف این هم از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در نشست سمرقند دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، برای تبصره در مورد این که چرا از طالبان دعوت نشده دستیاب نبود، پیش از این هم از مقامات حکومت طالبان برای اشتراک در نشست‌های اخیر در مورد افغانستان دعوت نشده است. آنها هم هر گونه نشست بدون حضورشان را به نتیجه خواندند. محمد حنیف اطمر، وزیر خارجه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، به نمایندگی از جریان سیاسی حرکت ملی صلح و عدالت، چهارشنبه در نامه سرگشاده به وزیران خارجه کشورهای همسایه و روسیه خواسته است که برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی کمک کنند. نشست سمرقند سلسله ای از نشست‌هایی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021 آغاز شد. نشست نخست در ماه سپتامبر سال 2021 در پاکستان، نشست دوم در ماه نوامبر همان سال در ایران و نشست سوم هم در مارچ پارسال در چین برگزار شد.
شنیدید که قرار است نشست دو روزه بدون حضور نمایندگان حکومت طالبان امروز برای بحث در مورد افغانستان در شهر سمرقند ازبکستان آغاز شود. از نمایندگان حکومت طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. اما چرا؟ جعفر احمدی در این مورد با عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان مقیم جرمنی، گفتگو کرده.
نفس مسئله که نماینده طالبان را دعوت نکردن یک پیام روشن بر طالبان است که ما تا زمانی که شما تن نتن به یک دولت فراگیر ملی و از این موازی سرسختانه تان در قبال بانوان و ای که مکاتب دفترها را بسته کردین و اجازه نمیتین که نیمی از پیکر جامعه افغانستان به حیات سیاسی وارد شد و شما انحصارگرایی میکنین و نمایندگان سایر به عذاب گروه های سیاسی، شخصیت های ملی و همچنان نماینده های سایر مذاهب و اقوام افغانستان در دولت مشارکت نمیتین. طبعا ما آزم نیستیم که رژیم طالبان را برسمیت بشناسیم، ولی در عین حال پیام بر طالبان میتین که اگر طالبان حاضر شوند که تن به یک دولت فراگیر ملی بتن، او وقت با جامعه جهانی حاضر است که او دولتی که بعداً تشکیل میشه او را همراهش همکاری داشته باشه و همچنان در زمینه مسائل اقتصادی هم با او دولت تعامل داشته باشه.
شما میدونین که سفارت های افغانستان در چند کشور، مثلا در ایران، مثلا در پاکستان، عملا در کنترل حکومت طالبان هست و حکومت طالبان هم پیش از این با اشاره به دعوت نشدن نمایندگانش در نشست های قبلی تاکید کرده که برگزاری همچون نشست ها بدون اونا بی نتیجه خواهد بود.
خب طبعا این انتظار ما نباید داشته باشیم که اگر در دوحه نشست برگزار بشه یا در سمرقند یا در مسکو یا در جای دیگه فورا به یک نتیجه منتج شود. یک روند است که کشورهای مختلفی که بسیار در مسائل افغانستان اینا مؤثر هستند، تاثیر دارند و از یک نفوذ معین برخوردار هستند، اینا موازی خود اعلان میکنن. خب ببینین چند مسئله است. یکی از مسائلی که است کماکان بر جا مانده مشکل مواد مخدر است که افغانستان دردمندانه و سوگوارانه در درازای چند دهه با کانون بزرگترین کانون تولید مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر مبدل شده و این یک چالش بسیار جدی هم بر ایران است، هم بر کشورهای آسیای مرکزی است، هم بر روسیه است و بر کل جهان است. خب یعنی از یک طرف اینا موقف خود در مورد مواد مخدر یک بار دیگه به صورت دسته جمعی، یعنی مهم است که کشورها یک بوزه مشترک و موضع‌گیری بسیار روشن در این مسئله میکنند که پیام به طالبان بفرستند که ما در این زمینه بسیار جدی هستیم. یک. دومین مسئله که است خطر تروریسم بین‌المللی از افغانستان است که دردمندانه که در درازای حداقل 4 دهه گذشته افغانستان با قانون بسیار بزرگ پرورش و در عین حال استقرار گروه‌های مختلف تروریستی مبدل شده و این خطر بسیار جدی است. کشورهای منطقه از جمله کشورهای آسیای مرکزی و چین و روسیه و هندوستان و ایران اینا همه در اینجا یک موضع و موقف بسیار روشن و مشخص دارند، یعنی در اینکه اینا حاضر هستند که با مساعی جمعی فشار سر طالبان افزایش بدن. یعنی بحث اساسی است که اینا میخواهند در طالبان بگویند که دولت طالبان یا توان مبارزه با تروریسم بین‌المللی نداره یا نمیخواهد که در این زمینه همکاری داشته باشه و یا ایست که عملا با تروریست ها همکاری میکنه، از سیالت خارج نیست.
خب از یک سو تامبس نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان سفرش از 11 اپریل تا 18 اپریل به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرد و از سوی دیگر هم نشست سمرقند در راه است. چقدر به هم ارتباط میگیره این سفر و این نشست؟ کوتاه لطفا.
از نظر من یک نوع تقابل است. ای کاش در همگرایی و هماهنگی می بود. همزمان دو روند برای افتیده که در تقابل یک دیگر و در تخاصم با یک دیگر است. یعنی از یک طرف ایالات متحده آمریکا می خواهد که از کشورهای منطقه و خاطر مسئله افغانستان یارگیری کنه و این تصادفی نیست که به ترکیه و امارات متحده عربی و قطر تکیه میشن. یعنی کشورهایی است که بسیار نزدیک هستن با ایالات متحده آمریکا. ولی از اون طرف ما میبینیم که روسیه و چین و کشورهای دیگه که در این منطقه هستن و با ایالات متحده آمریکا به یک نوع در تقابل قرار دارن، اینا میخوان که خودشان ابتکار عملا در دست بگیرن.
عزیز آرین فر، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در کنار نانوایی های شهر کابل روزانه ده ها زن و کودک ساعت ها به یومید می استند که کسی برشان یک قرص نان بخرد. شمار از این زنان برای رادیو آزادی گفتند که در گذشته به اداره های دولتی و غیر دولتی کار می کردند اما اکنون بیکار شدند. بیشتر غلام محمد غبار جزئیات داره.
زنان، کودکان و مردان همه پشت یک نانوایی صف بستند. می گویند گدا نیستند اما به نان شب و روز خانواده هایشان محتاجند. شماری از این بانوان می گویند که با برگشت طالبان به قدرت وظایفشان را از دست دادند و اکنون به این حال و روز هستند. صدف می گوید در گذشته کارمند بخش واکسن در کابل بود اما طالبان او را از کار منع کردند.
اقتصاد ضعیف است، کاربارم نیست. اینجا هم که میاییم امارات اسلامی بعض وقت فرار میتن، نمیتونیم واقعیت دلیل شیشتر نمیتونیم. اینجا مشکلات خیلی زیاد است، قدر زیاد است که به خدا اگر نان صبح پیدا کنیم چاشت میمونه، چاشت پیدا کنیم دیگه شام میمونه.
اکثر این زنان مانند صدف نان آورانشان را در جنگ ها به شمول حمله های انتحاری در سالهای گذشته از دست دادند.
در جاروکشی ها ما کار کردیم.
حفیظه می گوید که در گذشته کارگر تنظیف شهرداری کابل بود اما با برگشت طالبان او هم کارش را از دست داد.
از بار اولادم از باره که میگم اتیم ماست بعد دسترخوان ما خالیست دیگه، مجبور هستم کمی کار کنم دیگه.
با برگشت طالبان به قدرت زنان در سراسر افغانستان از کار و تحصیل منع شدند. در فرجامین اقدام طالبان 600 زن که استثناءً در روند کمک رسانی به نیازمندان در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکردند نیز از کار منع شدند.
گزارش ویدیویی در این مورد را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. رادیو آزادی. الهم برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پی دیگر آماده نشرن با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم متک از چیری تنش نسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
زن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام های ما را بپذیرید.
پس از اینکه محدودیت ها افزایش پیدا کرد، یعنی در بسیاری از جلسات از چند وقت به این سو دیگه یعنی ما نمیریم، چون میفهمیم که اگه بریم به اینجا ما اجازه ورود را نمیدن. خیلی از محافل نشستای خبری که کلان مردانه باشه به ما اجازه ورود را نمیدن.
صدای مرجان وفا یکی از زنان خبرنگار را شنیدید که به گفته خودش با مشکلات زیادی در جریان کارش مواجه شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، رسانه‌های افغانستان با اعمال فشارها و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای، زنان در وضعیت بدی قرار گرفتند. چنانچه شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست داده و تعداد اندکی که تا اکنون در رسانه‌ها فعالیت می‌کنند، در شرایط سختگیرانه برنامه اجرا می‌کنند. اما با این همه چالش ها و محدودیت ها بر کار زنان ژورنالیست و خبرنگار، برخی از این زنان توانستند جایزه بهترین خبرنگار سال را از آن خود بسازند که مرجان وفا و مینا حبیب دو تن از این زنان خبرنگار افغان هستند که توانستند به خاطر پشتکار و زحمتشان در این وضعیت محدود تقدیر شوند و جوایز خبرنگار سال را به دست بیاورند. مرجان وفا خانمی که به جرم زن بودن از یکی از کنفرانس‌های خبری در هرات توسط طالبان اخراج شد، اما وی از کار خبرنگاری دست نکشید تا اینکه توانست جایزه خبرنگار سال را کسب کند. خانم وفا میگوید پس از روی کار شدن حکومت طالبان در افغانستان، او به عنوان یک خبرنگار زن روزهای سختی را سپری کرده است. خانم وفا میگوید موقعی که شنید این جایزه به او تعلق گرفت، اصلا باورش نمیشد که چگونه در چنین شرایط و جامعه‌ای که برای یک زن خبرنگار اجازه اشتراک در یک کنفرانس داده نمیشود، چطور این جایزه به وی تعلق بگیرد. در برنامه امروزی زن و زندگی با این دو تن از زنان خبرنگار صحبت کردیم. خانم مرجان وفا در آغاز صحبت‌هایش با من گفت وقتی در این پروسه ثبت نام میکرد، با خود گفت که شاید به خاطر محدودیت ها زنان را در این پروسه نخواهند بپذیرند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تلاش یک ساله کاری خانم وفات در وضعیت محدود این جایزه را به وی تفویض کرد.
همه ساله که من زمانی که دانشجو بودم به همین جشنواره اشتراک میکردم. حالا این جشنواره ها در هرات هم بود، در سر تا سر افغانستان هم مثل این جشنواره اخیر بود. نمیفهمم بدبختانه بگم انتخاب نمیشدم، یا به خاطر تجربه کم ما بوده و مو قلم ما، یا به خاطر دانشجو بودم، یا هر دلیل دیگه. ولی هدفم اینه که میخوام بگم من هیچ وقت از تلاش کردن دست بر نداشتم. تا اینکه پارسال بود دیگه که سال 1401 بود، خدا به یک از جشنواره ها باز ثبت نام کردم که سر تا سر افغانستان بود. خوشبختانه به خاطر محدودیت ها و به خاطر شرایط فعلی زنان و نظر به کار کرده یک ساله ایم، تونستم که این جایزه را به دست بیارم از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان. و پس از او از طرف انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دومین جایزه به عنوان بهترین گزارشگر سال خوشبختانه دریافت کردم. یعنی که در سالی که گذشت من دو جایزه از آن خود کردم و این خیلی برای من جای خوشیه. این که چطور خواستم در رقابت اشتراک کنم، شاید خیلی ها همه سال اشتراک یا نظر به شرایط یا نظر به کار کرده از رو نتونن موفق بشن، اما فکر میکنم در شرایط فعلی که ما قرار داریم، حتی بیرون رفتن ما هم خودش یک قهرمانیه. چه این که برسه ما به خاطر آزادی بیان در شرایط فعلی قلم برداریم و این خیلی برای ما ارزش معنوی داره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم وفا. میشه بگوین بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، شما که من حیث یک خبرنگار زن کار میکردین، در جریان کارتان با کدام مشکلاتی مواجه شدین؟
پس از اینکه تحولات شد از همون 12 آگوست به بعد، من دیگه نتونستم سر کار برم و این برای من خیلی سخت بود. شما تصور کنین یک دختری که به هر حال یک انسانی که با 20 سال دموکراسی زندگی کرده باشه، برای من خیلی سخت بود که یک دفعه خانه نشین شدم و حدود 8 ماه بیکار بودم. به حد افسرده شده بودم که حتی رنگ جلدم تغییر کرده بود، حوصله نداشتم، گاهی حتی به خودکشی فکر میکردم. هرچی که این موارد بود و هرچی هم که شایعات بود میترسیدم، خانواده من میترسیدن. یک وضعیت بعد ارتیر کردم که حتی گاهی وقتا که حالا یادم میایه تصور میکنم که چگونه تونستم که من از این شرایط در بیام. پس از اینکه من دوباره شروع به کار کردم، خب هر نظام پالیسی خود داره و در این شرایط فعلی دسترسی به اطلاعات و کار در راستای آزادی بیانی کم سخت‌تر نسبت به گذشته. نه تنها ما خبرنگارای زن، بلکه تمام خبرنگارا به دسترسی به اطلاعات مواجهن، یعنی با مشکلات دسترسی به اطلاعات مواجهن. اما هر آن چیزی که من همیشه به دوستای رسانه‌ای میگم، هر آن چیزی که یک آقای خبرنگار به او به مشکل میخوره، اون مشکل 10 برابر برای زن خبرنگار فرض کنین. یعنی اینکه اگر ما مشکلات دسترسی به اطلاعات داریم، به طور کل ما زنان تبعیض در دسترسی به اطلاعات داریم، خیلی به مشکل اطلاعات پیدا میکنیم، متاسفانه به بعضی از جاها اجازه حضور نداریم، بعضی از محافل و نشستای خبری، و این برای ما خیلی سخته. ما در دوره جمهوری هم کار کردیم، خیلی برای ما راحت بود، حداقل میرفتیم پشت یک دروازه اداره بر ما پاسخ میدادن، یا حالا که درست بوده یا نبوده او بستگی به خود اینا داشت، حداقل بر ما پاسخ میدادن. خب به هر حال این چنین مشکلات ما داریم، برای خود من شخصا به عنوان یک زن درد میده، یعنی احساس دردناک دارم وقتی که فکر میکنم به خاطر زن بودن خود نمیتونم به خیلی از چیزا دسترسی پیدا کنم، خیلی واقعا ناراحت میشم.
خب خانم مریضاده، شما که حالا این مقام رو کسب کردین، با در نظر داشته شرایط حاکم و محدودیت هایی که در سه آزادی بیان و به خصوص محدودیت کاری زنان در افغانستان وضع شده، شما برای تداوم این رو چقدر مصمم هستین؟
خوشبختانه پس از کسب دو جایزه از طرف دو نهاد معتبر، خیلی عمر تحسین کردن و خیلی عمر تعریف کردن که در این شرایط فعلی کار میکنی، کار خبرنگاری میکنی. کار خبرنگاری در شرایط فعلی حتی برای مردا سخت شده. چیزی که برای مرد خبرنگار سخت شده باشه، من او 10 برابر سخت‌تر برای زن خبرنگار میبینم. فکر میکنم و دیگران چیزی که برای من میگن، کار کردن حتی در این شرایط یک نور امیدیه. در شرایط فعلی که آزادی بیان رنگ روخ خود گم کرده و در شرایطی که زنان کار نمی کنن، در خانه نشسته هستن، کار کردن برای خودم یک امیدیه و تلاش میکنم که بیشتر به کار خود ادامه بدم. تلاش میکنم که تا زمانی که شرایط برام فراهم باشه، تا زمانی که بتونم کار بکنم، میکنم. و همیشه چیزی که، یعنی شعاری که در ذهن خود منه، اینه که حضور من در جامعه یک امید میتونه باشه، در شرایطی که کسی کار نمیکنه، در شرایطی که همه زنان خانه نشین شدن، حضور من در جامعه یک نور امیدیه. حالا که من به بعضی از محافل اجازه نمیدن، نمیتونم برم، و یه خیلی از موارد دیگه که دسترسی به اطلاعات برای من به عنوان یک زن سخته، همین که در جامعه حضور دارم، همین که من میبینن، به چشم میخورم، همین برام کافیه و همین باعث میشه که اراده من مستحکم تر بشه و خود در برابر زنان خبرنگار و زنانی که در خانه نشسته هستن، دختران دانشجو، دختران دانش آموز، مسئولیت پذیر کنه که حتی اگر من کاری هم نمی کنم، باید در جامعه حضور داشته باشم، حداقل از خبرنگار بودن خود، از نام خبرنگار زن بودن خود استفاده کنم و در جامعه حضور داشته باشم و به عنوان یک زن کار بکنم. به همین تلاش میکنم که اراده من مستحکم تر باشه تا اینکه مثل من سالهای بعد خیلی از دخترهای دیگه کار بکنن و نور امیدی باشن برای دیگر رو کسب جایزه کنن و تلاش خود بیشتر کنن.
بسیار خوب. میشه در آخر پیامتون برای زنان و دختران خبرنگار دیگر بگوین که چی است؟
پیام من برای تمام دخترهای خبرنگار و به او تعداد از دختر خانم هایی که به خاطر محدودیت ها و منحل شدن رشته ژورنالیسم نتونستن این رشته رو بخونن، اینه که تلاش کنین، قوی باشین. فعلا باید حضور ما در جامعه مهم باشه، باید هر اندازه‌ای که ما به زمین می‌خوریم، به هر اندازه‌ای که رنج می‌بینیم، باید 10 برابر از ایستادگی کنیم. ما با کسی جنگ نمی‌کنم، ما با کسی مبارزه نمی‌کنم، فقط همین که در جامعه حضور داشته باشم، همین که میرم به محافل و اجازه پیدا نمی‌کنم، یا در یه جاها که خانم‌ها نمی‌تونن برن، همین برام کافیه، همین برام کافیه که کار میکنم فعلا. فقط در شرایط فعلی تلاش کنیم که خود به چشم بزنیم، نیاز نیه که اعتراض کنیم، شعار بالا کنیم، فقط خیلی آرام، خیلی نرم تلاش کنیم که حضور ما در جامعه مهم باشه. بعدها استایسته همه چیز شاید حل شد. قوی باشیم، ناامید نشیم، تلاش کنیم. شاید بارها ما افتاده باشم و دوباره سرپا استاده باشم. میدونم که سخته برای کسی که در شرایط فعلی زندگی میکنه، کار خبرنگاری میکنه، تبعیض در هر موردی میبینه، خیلی سخته. من تازه فارغ شدم، شاید سن سالی نداشته باشم که این اندازه دردم تحمل کنم، ولی قلبم به حد سخت شده. گاهی وقتا فکر میکنم ما زنان افغان نیازه که به بعضی از جاها اکت قوی بودن بکنیم. من خیلی همین فکر میکنم که درون ما زنان افغان، قلب ما زنان افغان نیاز داره که به خیلی از جاها نشون بده که قویه، میتونه کار بکنه، همو بری از او کافیه. من به خیلی از جاها، به خیلی از مکانهای که رفتم درد داشتم، قلبم ناراحت بوده، ولی به خاطر که خودم مسئول دانستم در برابر ده ها خبرنگار دیگه که فعلا بیکارن، هزاران دانشجو، هزاران دانش آموز، خودم در برابر از اونا مسئول دانستم، قلب خود قوی نگه داشتم، به اصطلاح درد خود بارو میخوردم و پا پیش گذاشتم. و این گونه قوی بودن خیلی سخته. امیدوارم که شرایط تغییر بکنه، امیدوارم که دختران ما، او تعداد از دخترانی که آرزو دارن که خبرنگار بشن ولی به خاطر محدودیت و حذف رشته ژورنالیسم نمیتونن خبرنگار بشن، این همه محدودیت ها رفع بشه و ما یک جامعه عاری از خشونت، یک جامعه عاری از تعصب و تبعیض داشته باشیم و زنان و مردان کنار هم کار بکنیم. اگر ما بگم که شرایط به حد رنجاور شده که زن و مرد در داخل کوچه از یک دیگر روی میگردانند، دروغ نگفت. تا این حد شرایط رو مردم تاثیر کرده.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان خانم مرجان وفا.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
با گفته این زنان خبرنگار افغانستان، دسترسی خبرنگاران و خصوص زنان به اطلاعات محدود شده است. شماره از آنها که اجازه ندارند در کنفرانس های خبری که همه مردم در آن حضور دارند برای اطلاع رسانی و تهیه گزارش به اطلاعات روزانه دسترسی حاصل کنند، که این معضلات واقعا ساحه را برای کار کردن خبرنگاران زن در شرایط کنونی افغانستان تنگتر ساخته است. مینه حبیب یکی دیگر از خبرنگاران زن است که او هم توانسته است از سوی برخی نهادهای حمایت کننده ژورنالیستان تشویق و جوایزی را به دست بیاورد. وی میگوید در راه اطلاع رسانی درست توهین و تهدید شده و بار بار دشنام شنیده است، ولی به کار خود با افتخار و مجدانه ادامه داده و میدهد. اما خانم حبیب در ادامه سخنانش گفت که اکنون او در نبود امکانات و معاش کافی کار میکند.
لقب ژورنالیست شجاع در بین دخترها در حال برمیدا شد که ما خبرنگارها در افغانستان بدون هیچ کنم امکانات مادی، یعنی از راه گذر اقتصادی، در وضعیت بد قرار دارند. و این سال دوم است که ما بدون درآمد کار میکنیم و مشکلات ها را میبینیم. عدم دسترسی به اطلاعات مشکلات ما بود که در روزهای اول با او دست پنجه نرم میکنیم، و همچنان مشکلات دیگر که مثل از اینکه ما وقتی که در یکی از درامای نمایش‌ها یا نشست‌های خبری حضور پیدا می‌کنیم و خودم تقریبا دو سه بار به این چالش سر خوردیم که ما نیمشون در نشست‌های خبری و همچنان در روز اول بعد از تحول ما یک روزم در خانه نشستم در مورد زنان گزارش تهیه می‌کردم از تظاهراتشان نیروهای امارت آمد مرا کمریم و شکستان و خودم املت کوب کرد و مرا خانه روان کرد و برم گفتن که زن به خبرنگاری چی؟ ما میفهمیم که خبرنگاری یک مسلک فرخطیر از چالش های خود داره، اما ما باید منعیسه خبرنگار اگه واقعا بخواییم که به مردم خود خدمت کنیم باید در مقابلش مبارزه کنیم، چون مملکت ما اما تو که به دکتر انجینیر معلم نیاز داره به یک خبرنگار زن و نیاز داره تا سر زنایی را که کشنینده نمیتونه به گوش مسئولین برسن و مشکلات زورستگیش.
گفته می شود در افغانستان با وجود آن که در قوانین نافذه این کشور حق آزادی بیان تسجیل یافته است، اما با آن هم خبرنگاران در جریان کار با چالش ها و دشواری های بیشماری روبرو هستند. در ادامه وضع محدودیت ها بر دختران و زنان مجری برنامه های تلویزیونی، طالبان دستور دادند تا آنان هنگام ظاهر شدن در برنامه‌های تلویزیونی بخشی از چهره‌شان را بپوشانند. خانم سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید با این چنین وضع محدودیت‌ها بر کار زنان در رسانه‌ها از جانب حکومت طالبان، شماری از زنان خبرنگار و کارمندان رسانه‌ها کارهای خود را از دست داده و خانه‌نشین شدند، در حالی که برخی از آنها نان‌آور خانواده‌هایشان بودند که اکنون سخت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. خانم ولی‌زاده در مورد وضعیت زنان خبرنگار در افغانستان بیشتر می‌گوید.
خبرنگاران و به خصوص به عنوان ژورنالیست در افغانستان اعمال محدودیت و فشار از سوی گروه طالبان در قسمت پوشش زنان خبرنگار و همچنان گاهن این گروه در کنفرانس های خبری مانع حضور زنان خبرنگار برای پوشش کنفرانس ها یا همان موضوعاتی که در نشست های مطبوعاتی مطرح شد شدن، این در حقیقت نگران کننده است و همچنان مسئولیتی که خبرنگاران ما در افغانستان ندارن، اینها همه منجر شد سایه بدی بر فعالیت زنان ژورنالیست در افغانستان داشته باشه و منجر شد که خیلی از زنان ژورنالیست کار رسانه‌ای ترک کنن. به اساس معلوماتی که ما به دست آوردیم از میان خبرنگارانی که به کشورهای مختلف جهان اینها مهاجر شدن پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان، تقریبا 80% اینها زنان ژورنالیست بودند، چون کار خود از دست داده بودند، دیگر احساس امنیت نمی کردن، از افغانستان ترجیح دادن که بیرون شوند و به کشورهای مختلف جهان پنهان شدن. و یک تعداد دیگه هم که در داخل افغانستان ماندن، اینها هم اکنون با کار خبرنگاری یک تعدادشون البته خداحافظی کردن و یک تعداد دیگه هم به خاطر اینکه مسئولیتشون حفظ شوه با نام‌های مستعار به صورت پنهانی با رسانه‌های مختلف از جمله رسانه‌های بین‌المللی اینها به کار خود ادامه میدن.
اما خانم ولی‌زاده این را هم گفت که در پهلوی این همه محدودیت‌ها و چالش‌هایی که صدراه کار زنان خبرنگار قرار دارد، بون هم تعدادی از این زنان خبرنگار توانستند در برنامه‌های رقابتی اشتراک کنند و دستاوردهای خوبی هم داشته باشند.
با وجود همین وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، وضعیت بحرانی که در افغانستان به خصوص رسانه‌ها و ژورنالیستان تجربه می‌کنن و محدودیت‌هایی که طالبان برای زنان ژورنالیست وضع کردن، باز هم می‌بینیم که یک تعداد از بانوان ژورنالیست ما در داخل افغانستان توانستند در برنامه‌های رقابتی اشتراک کنن و جوایز اینها کسب کردن، که این نشان می‌ده زنان ژورنالیست همچنان میتوانن با انواع چالش ها و مشکلات مبارزه کنن، همچنان توانایی های خود ثابت بسازن و میتوانن به کارشان ادامه بدن و با هر نوع چالش مبارزه کنن.
خانم سمیه ولی‌زاده از نهادهای حمایت کننده خبرنگاران در داخل و خارج و همچنان مسئولان حکومتی طالبان خواستار حمایت و پشتیبانی از کار زنان خبرنگار و ژورنالیست در افغانستان شد. خانم ولی‌زاده در این باره:
انتظارات از گروه طالبان این هست که فرمانهایی که این گروه صادر کرده در قسمت محدودیت کار زنان ژورنالیست، به خصوص این که زنان ژورنالیست وقتی در برنامه های تصویری ظاهر میشن باید نقاب بپوشن، در مورد این تصمیم خود اینها بازنگری کنند تا اینکه زنان ژورنالیست بتوانن راحت تر به کار خود ادامه بدن. و در کنار اینکه فشارها از طرف گروه طالبان بر زنان ژورنالیست وارد شده، متاسفانه برخی از مسئولان رسانه ها هم در داخل افغانستان به خاطر هراسی که از گروه طالبان دارن فرصت های کاری از زنان ژورنالیست گرفتن و ما میبینیم به ندرت شرایط کار برای زنان ژورنالیست در داخل رسانه های افغانستان مساعد میشه یا مساعد است. امیدوار هستیم در این راستا مسئولان رسانه ها هم یک بازنگری کنن و کوشش کنن مثلا یک معیار تعیین کنن که در رسانه شان مثلا 20-25% یا 30% یا بیشتر از آن زنان ژورنالیست باید استخدام کنن و به حمایت از زنان ژورنالیست نیاز هست که کار شده و در این راستا نیاز به یک همکاری و همچنان حمایت همگانی است که امیدوار هستیم به هر حال به خاطر بهبود وضعیت کاری زنان ژورنالیست اقدامات مؤثر از سوی نهادها و مراجع مختلف صورت بگیره تا اینکه زنان ژورنالیست ما بتوانن با مشکلاتی که اکنون سر راهشان قرار داره مبارزه بیشتری داشته باشند تا اینکه بالاخره ما شاهدان باشیم که به گونه‌ای مثبت تغییر پیدا کنیم.
پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان تقریبا 30 حکم محدودیت را بر زنان در افغانستان صادر کردند که در این میان پوشیدن اجباری ماسک توسط زنانی که چهره هایشان در تلویزیون ها ظاهر می شود، بستن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنوف ششم، منع کار کردن زنان، داشتن محرم شرعی هنگام سفر و پوشیدن حجاب زنان حتمی شد. همچنان در رفتن زنان به کلب‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و پارک‌های تفریحی ممانعت ایجاد شد و امر اخیر طالبان بر رفتن دختران به پوهنتون‌ها محدودیت وضع شد که تا امرسانی دختران نمی‌توانند به پوهنتون‌ها و مؤسسات تعلیمی و تحصیلی بروند، در حالی که به گفته شماری از زنان افغان این اقدام اثر بدی بر زندگی هزاران دختر افغان گذاشته و حتی تعدادی از آنها به مشکلات روحی و روانی نیز دچار شدند. با امید این که همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه می خواهید نظریاتتان را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری،
یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، اما زن و مرد حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می گردد. تعلیم حق تمام ادبای افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث می کنیم و در این بحث استاد شمس الرحمن شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی می کند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان‌ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جامعه امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جامعه بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودن. به قول الوین تافلر در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری رو می داشته باشن، وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل ادبای افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه ادبای افغانستان، همه زن و هم مرد حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه ادبای افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لسانس حق تحصیل برای همه ادبای افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه ادبای افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین ادبای افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. هم ادبای افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. هم ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دختران به مکاتب و پانتونها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چیگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شوه مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالبان مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارند که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از همون 34% هم که باسواد هستند، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارند. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیره داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانما و دختر خانمایشان به مکتب برند. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگوید. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان در قانون افغانستان مطابق قانون در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم، به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند، معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که همون نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره‌مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که باسواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشند از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه، قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگر کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم، معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاته نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما با ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. به امید از اینکه ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگو درسی درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت از این که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایران مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شوه و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمند که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان و در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دخترها که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه معرفت داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه معرفت داشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستن که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستن و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نمایند. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.